بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که این خمس بعد از ثبوت اصل خمس در مال مختلط به حرام، مصرف این خمس مصارف صدقه است یا مصارف خمس معمولی است که ذریه و اینا باشه. بعضی ها اختیار کردن که صدقه است و تا اون قدری که من فحص کردم قبل از شهید اول، من کسی رو ندیدم این مسئله رو ترک کرده باشه و بحث کرده باشه. در بیان شهید اول این مسئله رو عنوان کرده. اون وقت در بعدیها هم مثل مجلسی اول، فیض، مجلسی ثانی، صاحب حدائق، اون وقت ریاض، جواهر، اینا مسئله عنوان شده در اونجا. و اول کس تا اون قدری که من مراجعه کردم همین بیان شهید اول بوده و تقریبا از کلام شهید اول هم استفاده میشه که این مسئله در قبلی ها معنون نبوده. ظاهر عبارتو هم همینجوره. خلاصه اینا روی وجوهی خواستن قائل بشن که مصرف صدقه است. در مقابلش هم عده‌ای قائل شدن روی وجوهی که مصرف همین خمس معمولی ذریه است و سهم امام. اون وقت بیانی که برای صدقه بودن کردن، سه تا بیان ما دیروز عرض کردیم که یکی از اینا کلمه تصدقی که در روایت سکونی وارد شده، تصدق به خمس مالک، و یکی این که در اون مرسل است ظاهرن که حضرت فرمود که خمس رو بیار و بعد هو لک تعبیر کرد، میگه خب مال ذریه رو که معنا نداره بده به غیر. سوم این است که ادله مجهول المالک که حکم کرده به تصدق درش هست، خب اینم یکی از این مجهول المالک هاست که خب باید صدقه داد. حالا اجازه بدید ما ببینیم چی میگیم. حالا این کلام این سه بحث تمام بشه، اون وقت اگه اشکال هست شما، من نقل قول اشخاص نمی کنیم، اون وقت اگه اشکال در کیس شد اون وقت اشکالش رو شما ذکر کنید. وجه چهارم وجهی است که در مستند هست، که مستند روی همون وجه اختیار کرده که مراد صدقه است. او این است که مستند چون روایت عمار ابن مروان را قبول نکرده، به او استناد نکرده، این فرماید در خصال مثلا نداره و نسخه هایی که ما دیدیم از اون حرفا. حالا روی این فرضی که این روایت را ما قبول نکنیم یا اشکال در سند بکنیم، بگیم این مثلا کلبیست و کلبی توثیق نشده، عمار ابن مروان راویش کلبیست، معلوم نیست یشکری باشه و اتحادی ندارن و معلوم نیست ثقه باشد، و فرض کنی اشکال سندی کنیم یا در متن اشکال کنیم، این رو بذاریم کنار. ایشون خلاصه این روایت کنار گذاشته. مستند ایشون روایت سکونی و روایت حسن بن زیاده، به استناد این دو حکم کرده به ثبوت خمس. اون وقت ایشون می‌فرمایند که در مقابل این دو تا روایت ما روایاتی داریم که حصر کرده خمس را در غنیمت، یا بعضش خواسته اونا که ما فیه الخمس را ذکر کنه، مال مختلط را ذکر نکرده. جمع ما بین این روایات و این جمعش اختزا میکنه این مطلبی را که دیگران گفتن که این خمس مصرف صدقه است نه مصرف خمس معمولی، و دو تا بیان هم برای مطلب دارن که چرا خمس ها هر دو جا کلمه خمس هست، چرا در یه جا خمس رو به یه معنا بگیریم در یه جا خمس رو به معنای دیگه بگیریم، که توی حدائق همین اشکار را به فیض میکنه، میگه شما خمس رو یه هر جا یه معنا میگیرید در یه جا یه معنای دیگه میگیرید، چرا دوتا بگیرید؟ نراقی برای همین مطلب که چرا ما دوتا میگیریم دو جهت فارغه ذکر کرده. یکی این است که اون اصطلاحی که برای خمس هست مال خمس مجرده، کلمه الخمس اضافه اگر نشه به یه شیئی و با متعلق ذکر نشه یا اضافه نشه، اون موقع خمس در مقابل زکات مفهومی است، معنای خاص داره. ولی اگر بگن خمس زمین، خمس مال، خمس قالی، مثلا خمس جمعیت، خمس اگر اضافه شد به چیز همون معنای لغوی خودش که به معنای پنجین که داره. اون روایاتی که اون گفته خمس را حصر کرده در پنج چیز، خمس غیر مضافه، اضافه نشده به یه چیزی و فرموده خمس لا خمس الا فی الغنائم، یا خمس در چند چیز چند چیز را ذکر کرده، اون جور موارد چون اضافه نشده معناشون خمس متعارف و معموله. ولی این روایت سکونی یا روایت حسن بن زیاد اینا خمس را مطلق نگذاشته، خمس مالک، الخمس من ذلک المال، یعنی که تعبیرات داره خمسه، اینجور اضافات، این دیگه اون معنای اصطلاحی خاص در او دیگه نیست. پس با این جهت ما میگیم اونا که مجرد بوده مثل ادله حاصره که حصر میکنه، اون مراد خمس معمولیه، خمس معمولی در چیز نیست، در مختلط و حرام نیست، و در مختلط و حرام صدقه هست، جمعاً بین ادلت حاصره و غیر حاصره. و اختلاف هم این که بگید خمس هر کجا یه جور گرفتید و این نمیشه، این هم تفاوتش روشنه. این یک جهت. یک تفاوت دیگه این است که اونی که گفته خمس مالک، خمس تو، اون زمان حضرت امیر بوده، حضرت امیر تعبیر کرد خمس این مال را بده، اضافه هم نمی کرد، یا در اضافه هم اگر کسی مدعی باشه در ادوار بعد به معنای مصطلح شده، اگر به فرض اینم بگیم، ولی در زمان حضرت امیر اینجوری نبوده که مضاف به معنای خمس مصطلح باشه، و اقلا احتمال این مطلب هست که نباشه، چون اینا تدریجی شده. آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اونجا خمسه به معنای همون کسر معنای لغوی است، اون تا بعد میگه این پنج یک مصارف براش تعیین میکنه، میگه باید در این مصارف خاصه که مصارف خمس معمولی رو میبره، نه اینکه کلمه خمس از اول استعمال شده، یعنی به نحوه سهم سادات و سهم ذریه و امثال اینا، نه، این رو بعدن بیان که میکنه لله و چی و چی، اون وقت این متزیق میشه. خمس در قرآن و خمس در اوائل شعر اون موقع مصطلح نبوده، ولی بعد زمان صادقین و روایات زیاد شده و اشخاص ثروت پیدا کردن و اون وقت یه چیزهای متنابه اداره شیعه و چیزها با خمس و امثال اینا بوده، هم روایات زیاد وارد شده و طبعا هم طبع قضیه است یه چیزی رو که اصطلاح زیاد بشه تکرار بشه و چی قهرن اصطلاح میشه، طبیعی قضیه است اصطلاح بشه. پس اون روایاتی که حکم کرده برای حصر اون روایات صادقین ایناست، که اون مراد خمس متعارفه، معنای مصطلح فعلی است. اما اون خمسی را که در روایت حضرت امیره اون معنای لغوی خودشه، اون باید مصرف بشه در چیز، در صدقه، جمعاً بین دلیل. این فرمایششون. البته فرمایششون روی مبنای خود ایشونه که روایت عمار ابن مروان را قبول نداشتن و روایت معتمد را همین دوتا روایت را میدونستن. ولی ما که قبول داریم، ما هم ممکنه اینجوری بگیم بر این که ممکنه ما درست قبول داریم روایت عمار ابن مروان را، ولی خب خودش یه نحوه جمعیست که جمع بکنیم ما بین ادله حاصره و ادله غیر حاصره. بگیم بر این که اونی که میخواد بگه منحصره به ایناست، عبارت از چیز را میخواد بگه اونی که مال ذریه است منحصر به چند تاست، مال مختلط را ذکر نکرده برای خاطر این که واسطه مال ذریه رو بیان بکنه. یه جایی که آمده یه قدری توسعه بده و اعم از مال ذریه و غیر ذریه قرار بده، اون موقع آمده چیز را مال مختلط را ذمیمه کرده. پس بخوایم ما جمع بکنیم بین روایات عمار ابن مروان که اونم خمس غیر مضافه، با روایات دیگه که اونام خمس غیر مضافه منتها حصر کردن اونا و این را ذکر نکردن مال مختلط را، بگیم جمعش عبارت از همینه که اون که ذکر نکردن برای خاطر اینکه می‌خواستن حقوق ذریه و اینا رو بیان بکنن. خمسی که یک نواخت همشون یک نواخته یک سنخه که همش مصرفش ذریه است، اون عبارت از همون پنج تا یا چقدره که چیز داخلش نیست مختلط. اما اگر یه مرتبه عام از این که مال ذریه و غیر ذریه باشه، ذکر اون موقع موقف که خواسته موقف اونجور موقف بوده، اون وقت مال مختلط هم ذکر کردن. اینم یکی از وجوهی است که ما بگیم جمعاً بین الادله ما باید بگیم که خمس در اینجا حتی لا یخالف ادله الحاصره، ما باید خمس را هم کنیم به خمس غیر مصطلح. این وجوهی است که این طرف ذکر کردن. در مقابل این وجوهی که طرف مقابل ذکر شده، صاحب جواهر اول می فرمایند که مسئله شهرت قویی داره که مصرف این با مصارف سایر خمس ها یکیه و عرض کردم اینو. حالا اول کسی هم اینجوری که به فصل استفاده میشه، اول کس شهید اوله و تعبیر در بیان هم اینجوری تعبیر میکنه. ظاهر الاصحاب این که خمس این مثل بقیه خمس هاست، ولیکن روایت یشعر و اون تصدقی که در روایت وارد شده در خبر سکونی، یشعر که مصرف این مصرف صدقه است و چون صدقه هم حرام برای هاشمی، بنابراین این دیگه منطبق با خمس معمولی نخواهد بود. ایشون این را تعبیر عبارت که دارن اینجور که دیگرانم فهمیدن، ایشون مردد در مسئله است. از طرفی فتوا یه جوره، ظاهر روایت هم یه جوره. ظاهر فتوا با ظاهر روایت مخالف همه، ایشون تصمیمی در مسئله نگرفتن. بله بعضی متأخرین اونها آمدن یا گاهی ترجیح دادن مثلا صدقه رو، یا فرض کنید با تردید گذروندن، اینا هست. مثل صاحب مدارک مثلا، مثل این که میگه اگر بنا بشه ما قائل به ثبوت خمس بشیم، اصل خمس را این کسر رو قائل نیست، میگه ما صدقه قائلیم، همش رو صدقه باید بده و قانون صدقه رو باید در بار بکنه، نه این کسر معین خمسی. ولی اگر قرار بشه ما دلیل خمس و این دوتا روایت رو هم پذیرفتیم، روایت سکونی و حسن ابن زیاد را که دال برای این است که تعیین شده مقدار رو به خمس، اگر اشکال سندی و امثال اینا نکردیم، ولی از نظر دلالت دیگه وجهی نداره ما بگیم که این هم مصرفش مثل مصرف چیزای دیگه است، بلکه عبارت سکونی مشعر روایت سکونی به این که مصرفش مصرف صدقه است. ایشون یه همچین چیزی صحابی مدارک داره. مجلسی اول هم در روضة المتقین مطلب را عنوان میکنه و اختلاف را نقل میکنه بین آیون و خود ایشون میفرماید اقوا این است که مصرف صدقه است، احوت این است که مصرف چیز خمس حساب بشه، چون ایشون جایز میدونن صدقات غیر واجب، صدقات غیر زکات را ولو واجب باشه در مصرف ذریه و اینا مصرف بشه. اینم ایشون اقوا میفرماید صدقه و احوت صرف در ذریه. فیض هم همین جوره، ایشون هم تقویت کرده، تمایل پیدا کرده برای صدقه. در مرآت العقول هم تعبیری داره اشتباه، من نمیدونم چجوره. ایشون میفرماین که آیا خمس یا صدقه قولان و مثلا اکثر یا اشهر، حالا تعبیرش یادم نیست، عبارت ثانیت یعنی صدقه بودنه، قول صدقه رو نسبت به اشهر داده، با اینکه قبل از شهید اول اصلا یه مسئله نبوده و بعد از شهید اول هم نوعاً همون مطابق با سابقین و خمس معمولی میدونن. این چندتایی بود که من فقط شمردم، اینا هستن که مسئله صدقه رو عنوان کردن. خب حالا این تقدیر صاحب جواهر ایشون میفرمان بر این که مسئله شهرت خیلی قوی داره، برای اینکه خمس معمولی است مصرفی. در مستند وجوهی که برای مختار مشهور ذکر میکنه و خودشون قبول نمیکنه، وجوه متعدد ذکر کرده، ولی در مقام جواب بعضیاش جواب داده، راجع به بعضی اصلا مسکوتان گذشته و رد شده، هیچ بحثم نکرده، وجه طرف مقابل رو ذکر کرده ولی ردش رو ذکر نکرده. یکی از وجوهی که اونجا ذکر کرده برای اثبات مسلک قوم اجماع مرکبه، که می فرماید سلف یا خمس معمولی قائل شدن اصحاب، همینجور که در بیانم هست، و یا اینکه بعضیا مثل ابن جنید و نمیدونم به مفید نسبت دادن، ابن ابی عقید و همسالینا، اونا اصل خمس رو ذکر نکردن. پس مصرف صدقه بودن که به مقدار خمس باشه و صرف در صدقه بشه، اونی که اصل خمس را منکر نیست دیگه، حد را منکره. اونا میگن مصارف صدقه هرچی در باب صدقه گفتیم، آیا به اقل باید اکتفا کرد، باید اکثر اکتفا کرد، اون بحثی که در باب صدقات هست، صدقه که مجهول المقداره، نمیدونیم چقدر، مجهول المالکی که نمیدونیم چقدر، چه باید بکنیم، حالا غیر مختلط اختلاطی پیدا نکرده باشه با یه چیزی، اونا سابقین مثل ابن جنید و ابن ابی عقیل اینا گفتن که این حکم صدقات را داره، اصلا خمسی مطرح نیست به این کسر. ولی قائلین به اونایی که گفتن خمس مطرح هست و حد کسری تعیین شده، مصرف فقط مصرف ذریه و ایناست. به اجماع مرکب بگیم اگر کسی بخواد کسر هست و به عنوان صدقه، این قائلی هیچ کس نداره، مطروده با اجماع مرکب. این را ایشون نقل کرده و بعدم جوابم نداده از این مطلب، رد شده. خب مثلا تأییدن به کلام صاحب جواهر، ما بگیم اجماع مرکب هم در مسئله هست. البته ما معمولا این اجماعات را نوعا نتونستیم تصدیق بکنیم و که اینجوریه، یه اثبات بشه که یه مطلب به عنوان یه شیء واحدی که اجماع بسیطی، که مثلا به عنوان عقد سلبی یه مطلبی از زمان معصوم تسلم داشته باشه، به عنوان عقد سلبی که لا یصرف فی الصدقات، لیس مصرف الصدقه، به این عنوان یه فتوای مشهور بین امامیه باشه، به نفس این عنوان مشتهر باشه و امام رد نکرده باشه در زمان امام، اون وقت ما کشف بکنیم بر این که پس باطل این نظر باشه و امام رد، پس بگیم قول به این که مصرف صدقه است باطل باشه. اینو ما نمیتونیم مطمئن بشیم، و متصلش بکنیم این عقد سلوی قضیه رو به زمان معصوم. اگر به فرضم دو تا قول بیشتر نداشته باشیم، این عناوین انتزاعی رو ما بخوایم یه چیزی رو متصل کنیم به زمان معصوم مشکله. خب ایشون خلاصه تمسک صاحب جواهر اول میفرمان که شهرت قوی در مسئله است، بعد میان کلمات ادله که استدلال شده برای صدقه اونا رو یکی یکی رد میکنن. میفرمان بر این که اونی که تعبیر هم رد میکنن و هم برای مختار خودشون استدلال میکنن، هر دو هم عقد اثباتی داره فرمایشاتشون، هم عقد سلوی داره. برای اثبات مختار خودشون، خب یکی مسئله شهرت قوی و چطور از این حرفا، حالا اونم به عنوان دلیل تاییده، حالا اون رو نمیدونم، بالاخره اون رو ذکر میکنن. یک چیز دیگه‌ای که برای اثبات مختار خودشون که در ریاض هم هست، اون این است که کلمه خمس مصطلح شده در خمس معمولی در مقابل زکات در لسان روایات، حالا زبان امیرالمومنین هم نباشه، در ازمنه بعدی این مطلب خمس مصطلح شده در این معنای خاصه که فعلا ما میگیم. بهرن پس اگر کلمه خمس اطلاق شد، ما باید حمل کنیم به معنای خودش این. و دیگه این که در روایت عمار ابن مروان که جزء ما یجب و فیه الخمس ذکر شده چند چیز، یکیش هم مال مختلط به حرامه، این کسریه که نحوه تعلق خمس و مصرف اینا، یعنی خمس به یه معناست، خمس در اون چارتای دیگه به معنای همین خمس مصطلح باشه، در این چیز مال مختلط به حرام به معنای کسر مشاع باشه، اینا تقریبا تعبیر صاحب جواهره که کسریه در اتحاد معنای او و مصرف اوست، یه نواخت بودنه ایشون تعبیر میکنه. قبلا ریاض داره که میگه صریح، کلمه صریح تعبیر میکنه، میگه روایت عمار ابن مروان صریحه که همین خمس معمولی رو میخواد بگه در بال مختلطه، همونی که در چیزای دیگه هست. همینی که حدائق هم میگه که خب شما اون چهار تا دیگر هم که همین تعبیر خمس شده، خب چرا جدا میکنید هر کدومو بس یه جور معنا میکنید جدای از همه؟ اینا میخوان بگن این صریحه در این مطلبه، با صراحت حکم میکنن که پس مراد خمس مصطلحه. اون وقت و یکی دیگه از ادله که ایشون ذکر میکنه، خب اون دوتا روایت سکونی و حسن ابن زیاد، اونها هم خب البته روی اگه کسی قائل بشه خمس اصطلاح شده و اونجور بگه، خب اونها هم مثلا داله. یکی از چیزهایی که ایشون شاهد آورده غیر از اینا، می‌فرمایند که در صحیحه علی بن مهزیار ماد حرام را، یکی از اونایی که مال حرامی که توی اموال انسان قاطی است هست، او رو جزء چیزهای خمس قرار داده و پیداست و اونجا هم خمسی رو که می‌خواد بگه و دنبالش هم آیه خمس آیه خمس دیگر هم ذکر کرده که پیداست که خمسی که در اونجا هست با همون خمسی که به وسیله آیه ثابت شده یکیست، چون اون خمسی که در روایت علی بن مهزیار هست دو تا خمس اونجا اثبات کرده، یه خمس ولایتی است که برای عده مخصوصی و با یه شرایط خاصی ولایتاً اعمال خمس کرده، فرموده اینا یه قدری شلوغ کاری کردن و اینا باید یه قدری تهذیب بشن، تطهیر بشن، برای خاطر این یه جریمتن ما یه همچی خمسی جعل کردیم که برای تطهیر اینا. اونا جنبه اونجوری داره. و بعدم یه خمسی هست که آیه جعل کرده، در آیه شریفه هست، وَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، او دیگه خمس ولایتی نیست، یه خمس ثابته همیشگیست و مجهول به آیه است. به خلاف اون خمسی که ایشون جعل کرده میفرمان فقط همین امسال من جعل کردم، سنه 220 و برای اشخاص مخصوصی و بایش در موضوعات معینه خاصی اونجا هست. اونجا پیداست خمس هر دو به یه معناست و اونجا دیگه این که بگیم هر کدوم یه مصرفه، این یه مصرف اون یه مصرف، بسیار بعیده در یه سیاق. وقتیشون میفرمان پس روایت صحیح علی بن مهزیار هم شاهده که همین خمس چیز هست، همین مصرفش همین خمس معمولی است. حالا اگر ظاهر روایت شیئی که میگه مالی که رسیده لا یعرف له صاحبه، اینو من میخوام زیاد کنم، نفس این اگر شما دیدید که مال مجهول المالک متمیز مسلمه که مصرف مصرف صدقه است نه مصرف خمس، پس ما باید این بگیم که لا یعرف صاحبه و این مخلوط شده توی مال، باید اینجوری بگیم مالیست مخلوط شده توی مال لا یعرف له صاحبه. اون وقت حالا مجهول المقدار یا معلوم المقدار اونم یه بحث دیگه است. اون قیودی را که معتبره در ثبوت خمس هرچی هست، همینجور که به کلمات علما بزرگان گفتن مال مختلط قید میزنن، میگن که مقدار معلوم نباشه، مال مشتبه باشه، نمیدونن مالک معلوم نباشه، همون قیود را به وسیله ادله دیگر در این روایت صحیح علی بن مهزیار زده میشه و میگیم مال مختلط، مال حرام به اون نحوی که در جاهای دیگه متعلق خمس میشه، اینجا هم حکم کرده به خمس. و چون در سیاق آیه در خمس مشروع به وسیله آیه قرار گرفته، پس معلوم میشه خمس این همون خمس ذریه و مصرفش هم همونه. اینم یه دلیل دیگه ایشون ذکر کرده. نه مجهول باشه، لا یعرف صاحبه، نه 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 مقدار تعیین نشده درش، اطلاقش اختزا میکنه معلوم المقدار باشه. حالا من قبول نکردم حرف صاحب جواهر، قبول ندارم، من کلام ایشون رو دارم بیان میکنم، الا من خودم قبول ندارم این حرفو. حالا عرض میکنم من راجبه او، نه تعیین مقدار درش نشده، اینا خواستن بگن خب مثل جاهای دیگه که فقها چطور کلماتشون را جمعاً بین الادله میگید، فقها همچون از این کتب اخذ کردن ولو در لفظشون قیود ذکر نکردن ولی باید مرادشون مقیدات باشه، این روایت هم گفتن مراد همونه. حالا عرض میتونم اون وقت این هم یه قسمت بین. اما روایت سکونی و روایت حسن بن زیاد در ریاض و به تبعش صاحب جواهر و بعضی های دیگه تمسک کردن به تعلیل، گفتن حضرت فرموده که شما خمسش را بیارید، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، یا این یا تعبیر دیگه شبیه به این هست. و خب این تعلیل آوردن باید علت تعبیر مختلف بیان این بیان این که تعلیل چطور شاهده برای مطلب میشه دو جور میشه بیان کرد. یکیش عبارت از این است که خب ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، این اونی که مطلب بخوایم بگیم دروغ نیست و واقعیت داره، ما باید بگیم که آخه کلیتی که داره ادعا میکنه که از اشیاء بالخمس راضی شده، اگر مراد خمس معمولی باشه که ذریه مصرفشه مطلب درستی است، در اشیا خب خداوند به خمس راضی شده، خب خیلی اشیا هم هست که ما میدونیم. و اما اگر خمس صدقه ای باشه غیر از همینی که ایشون ذکر کرده، هیچ سابقه ای چیز دیگه نداره که در شریعت به عنوان خمس صدقه ای باشه، به عنوان خمس هیچی نیست، به عنوان خمس معمولی خب هست اما به عنوان خمس صدقه سابقه نداره. این جمله ان الله رضی من الاشیاء بالخمس یک کلی گفته که واقعیتی نداره و اگه باشه هم یه دونه است، اگر باشه. این کلی گفتنش معنا نداره. این یه وجهشه که بگیم که چون تعبیر صاحب ریاض اینه که یک چیز مورد دیگه‌ای ما غیر از خمس که مصرفش ضروریه است جایی نداریم که خداوند راضی شده باشه با او با این. یه جور، یه جور عبارت از این است که نه مسئله بگیم این دروغ از آب در میاد یا چجور، بگیم تعلیل آخ کسی که یه مطلبی رو ذکر میکنه صادق مصدق، یه مرتبه خود قولش که حجت او که احتیاج به دلیل نداره. اگر برای حرف خودش خواست دلیل ذکر بکنه برای اینکه طرف هم یه چیزی یاد بگیره غیر از مسئله تعبد، اگه با یه سنی طرف شد بتونه ذکر کنه و بالاخره یه معلوماتی هم دستش آمده باشه، حالا طرف هم نباشه، در این مقام خب گاهی دلیل برای مطلب ذکر میکنن با اینکه احتیاج به دلیل نداره، نفس مدعی اونا کافی ذکر. خب این خب باید به یک مطلب مرتکز استدلال کنن که قابل استناد باشه. اگر مراد از این خمس خمس غنایمی باشه که آیه قرآن برش ثبت شده، در روایات بوده، بین مسلمین مسلم بوده و امثال اینا، خب این اشکالی نداره که حضرت تعبیر بکنه که خب ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، که مرتکز چیز شریعت عبارت از مرتکز متشرعه این بوده که یه همچی چیزی هست. حالا ارتکاز یا به وسیله شرع باشه، به وسیله عقل باشه، بنای عقلا باشه، قوانین، حالا هرچی باشه، یک مرتکزاتی باید باشه تا به وسیله او صادق مصدقی که ذاتاً قولش حجته در مقام استدلال بخواد بیاد ذکر کنه او رو. و خب و ما خمس غیر از خمس متعارف معمولی که مصرف ضروری است چیز دیگه نداریم. خب پس این از این جهت ما کشف میکنیم از این استدلال که مراد اوه. اینم یه دلیلی است که صاحب جواهر اقامه کرده. یه دلیل دیگه ای چیو؟ نه حالا اون که یه مطلبه که ذاتن بود چیز نیست ولی قطع نظر از چیز نفس خود همین تعلیلشون میخواد بگید. خب یه دلیل دیگه عبارت از این است که یکی از اون ادلهی که استدلال شده بود که بعدن ایشون اون دلیل رو هم جواب میدن، همون را ایشون شاهد و دلیل بر مختار خودشون میگیرن. در اون مرسله فقیه به نظرم که اونجا میگه که حضرت فرمود خمس را بیار، وقتی که آورد بعد فرمود بر این که هوالک تا آخر، که همون هوالک را استدلال شده بود که این مال صدقه است، که ما بعد بحث میکنیم این را که اینو جواب میده میگه مال صدقه نیست. ایشون به همین استدلال میکنه که این مال سهم سادات امثالینا است. و اینه که هیچ وقت ائمه رسم نبوده که راجب مجهول المالک بگن که او رو بیارید پیش ما بدید به ما. اینایی که دستور میدادن که بیارن به ائمه همون چیزای مربوط به ذریه بوده، خمس بوده، سهم امام بوده، از اینا بوده. اونا رو بنای متشرع هم همین بوده که حمل خمس میکردن برای ائمه. اما مصارف مجهول المالک و زکات و امثال اینا این قرار نبوده به ائمه چیز بشه. اینی که فرموده که ایتنی خمسه، این خودش قرینه است برای اینکه این خمس متعارفی است که مربوط به خود ائمه است، اونا حق ندارن این کار را بکنن. و این هم شاهد برای این است که این خمس متعارفه. در عکس و اون جمله هوالک را هم که اونا گفتن این دلیل برای این است که صدقه است، اونم ایشون جواب میده. خلاصه این استدلالات هم ایشون اینجوری کردن. حالا ما بعد اون وقت و یکی دیگه شم اینو چیز را هم اون صدقه را هم که هیچ اون وقت یکی اون ادله اربعه ای هم که اینها تمسک کردن، سه تای از اینا ریشون عنوان کرد و جواب میده. اون مال مستند نراقی هم ما عرض میکنیم، حالا شنبه ببینیم وجوهش رو کدام.